أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأنجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدا رو شکر میگم که توفیق پیدا کردم خدمت برادران و خواهرانم در این محل مقدس باشم. از دوستانی که بانی خیر شدند و زحمت کشیدند و میکشند هم کمال سپاس و تشکر دارم. اگر خدای تعالی توفیق بده این شبهای دوشنبه یا یک شنبه شب را که خداوند عنایت کرده بتونم خدمتتون باشم، یه بحثی رو براتون باز میکنم. منتها شرطش اینه که یه مقدار روش بیشتر فکر کنید و به اصطلاح این بحث رو تقضیه کنید، نشنوید و برید، بلکه به صفحه دل بنگارید و به اصطلاح در طی هفته باهاش زندگی کنید. آرام آرام وقتی که یه مقدار میگذره آدم متوجه میشه که تکون خورده از جاش، و متاسفانه برخی از ماها مثل کوه یخ میمونیم که بسته شدیم و دیگه موندیم سر جامون. اگه خدای تعالی لطف کنه آرام آرام یه تکونی برداریم، فکر میکنم تا میرسیم به محرم و اینا احساس میکنیم که خیلی چیزا عوض شدیم انشاءالله. بنده اولین باری که حدود تقریبا 6 سال پیش بود که از مسافرت خارج اومدم ایران، دیگه تصمیم گرفتم که به اصطلاح اخلاق نگم، چون قبلش تو حوزه درس اخلاق میگفتم. گفتم ما که خودمون عمل میکنیم چرا بریم بگیم، و بعدنم مردم آرام آرام خیال میکنن ما معلم اخلاقیم، خودمونم باورمون میاد ما که اهل عمل نیستیم. خب بذار از اول ادعاش نکنیم، هم خودمون راحت باشیم و هم این که توقعی هم ایجاد نشه. یادمه خدمت یکی از اساتید مشرف شدم و خواستم مشورت کنم، ضمناً گفتم که آقا من تصمیم گرفتم که دیگه این درس رو نگم، هر نوعی چیزای دیگه بگم اخلاق نگم. ایشون از من پرسیدن که گفتن من یه سوالی دارم جوابم بده میگم چه کن. شما وقتی اخلاق میگی رو خودت اثر میکنه یا نمیکنه؟ من میکنه. ایشون گفتن من خودم وقتی که اخلاق میگم، میگم آقا دروغ نگو، خودم هم رو اثر میذاره. شما میگی رو خودت اثر میگذاره یا نمیگذاره؟ گفتم که میگذاره، بالاخره گوش من زودتر از شما حرف منو میشنوه، درسته؟ شما از طریق بلندگوها صدای منو دارید، من نه، من از طریق گوش میانی صدای خودمو دارم، زودتر از شما دارم. حتی قبلش فکر میکنم که چی بگم و میگم. گفتم نه، دیدم روم اثر میذاره، فهمیدم به خاطر خودت برو بگو. بگی به خاطر مردم نمیگی، اقلا به خاطر اینکه خودت بلکه انشاءالله آدم بشی برو بگو. ایشون که ما شروع کردیم به اینکه بگیم مردم آدم شی. برای همین عرض میکنم که خیال نکنید که حالا من بالاتر نشستم کسی هستم، نه، منم مثل شما و یا چند قدم عقبتر از شما. فقط محض این دارم میگم، این بحث رو باز میکنم که احساسم بر اینه که روح های تهرانی هم اثر میذاره انشاءالله، و به این امید اومدم میگم و پا میشم میرم. بنابراین دوستان هم اگر خودشون همینجور احساس بکنن، یعنی هر کسی همینطور باشه که بگه من کاری به بقیه ندارم، شاید بغلی نخواد گوش بده، شاید بدونه، شاید بخواد یادگیره بره بگه نخواد عمل کنه، من کاری به اون ندارم، من میخوام خودم بشنوم و واقعا قدری اندیشه کنم ببینم درسته یا نه، اگه درسته عمل کنم. همین انشاءالله. خب اگر چنین کاری بتونید بکنید، بهتون قول میدم که ما به هدفمون رسیدیم، یعنی واقعا درست میشه همه چی. حالا برای سلامتی حضرت امام عصر صلوات خط بفرمایید. اما بحثی که دارم رو خدمتتون عرض بکنم که میخوام چی بگم براتون، کلیاتش بدونید. ما تقریبا 3 فصل بحث رو انتخاب کردم برای دوستان. بخش اولش رو مایلم درباره آداب بگم براتون. اصلا ادب در اسلام چیه؟ یک کسی که ادب اسلام رو میخوام مراعات کنه چیکار باید بکنه؟ این یه بخش صحبت های ماست. بخش دوم گفته های ما انشاءالله بحث اخلاقه. بخش سوم ما انشاءالله قدری سیر و سلوک. از این 3 تا بحث عدول نخواهم کرد انشاءالله. وقت بحث آداب چون آسان تره اینو اول قرار دادم، بحث اخلاق چون مشکل تره بعد از این گذاشتم، و بحث سیر و سلوک چون از هر دوتاش سخت تره آخر تر گذاشتم. اما درباره ادب همین امشب به اصطلاح کلیات بحثش رو خدمتتون خواهم گفت که انشاءالله شروع کرده باشیم، بالاخره جزء کسانی باشیم که بگن شروع کرد دیگه، یه عمر آدم نکشی، بگذارید که شروع کرده باشیم. صلوات خط بفرمایید. این کاری که میکنم، این سبکی که انتخاب کردم، نخیال کنید که یک سبکیست که سابقه نداره. تقریبا معلمین اخلاق از 2500 سال پیش، 250 قرن یا 25 تا، هر قرنی 100 ساله دیگه، 25 قرن میشه، پیش همین جور بحث کردن. یک کتابی ما داریم، کتاب اخلاق، شاید اولین کتاب اخلاقی است که میتونم نام ببرم، کتاب طهارت الاعراق جناب ابن مسکویه، کتاب قشنگی است. وقتی میخواد شروع کنه میره سر همون قدیمی ها، رواقیون چی گفتن، فلوتین چی گفته، ارسطو چی گفته، افلاطون چی گفته، سقراط چی گفته. اما ما خیلی به اونا تعهدی نداریم راستش، الا اینکه یه چیز معقول بگن خیلی خوب، چون ما هم عقل داریم، اونم عقل داره و گفته قابل پذیرش. بیشتر ما نسبت به اهل بیت عنایت داریم، که من خیلی گرایشم به همینه که امام صادق ما چجوری مسئله رو دیده سلام الله علیه، پیغمبر اکرم و آل او صلوات الله و سلامه علیه مجمعین این بحث رو چگونه شروع کردن. برای همین بیشتر به به اصطلاح مجامع روایی تکیه خواهم کرد که این بحث به اصطلاح با یه روحانیت و معنویت همراه بشه. اما خود ادب رو شما چگونه معنا میکنید؟ به نظر شما معناش چیه؟ من معنای لغوی و ایناش رو کار ندارم، اونا رو بعد کتاب که شد وقت چاپ میشه، خیلی منبر حوصله این حرفا رو نداره. اما از نظر اصطلاحی یه تعریفی دارن، این تعریف شاید بهترین تعریف ادبه. میفرماند که از مرحوم علامه طباطبایی باید باشه، میفرماند که حفظ حد و اندازه هر چیز و تجاوز نکردن از آن را ادب آن چیز میگویند. کنده مثل عدالته. عدالت چیه؟ وضع و شیء فی موضعه، هر چیز رو جا خودش که بگذاری میشه عدالت. این الان شعار عدالت در دولت اسلامی ما خیلی مطرحه که عدالت داشته باشیم، در روابطمون عدالت داشته باشیم، دولت عادل باشه، مردم عادل باشن. عدالت یعنی چی؟ یعنی وضع و شیء فی موضعه، یعنی هر چیز رو جا خودش بگذار، این میشه عدالت. قرآن جاش اون بالاست، گل جاش تو این گل دونه، گل دونه به قشنگی این گل می طلبه. نباید چیزه این گلا رو اگه دم در بیریزند و بندازن این ظلمه. هر چیزی رو که جای خودش قرار بده. این نوشته مال منه، خب باید به اسم من باشه، اگه به اسم یکی دیگه بشه این ظلمه. این خونه رو من پول دادم براش، خب مال منه، اگه شما بگیری ببری ظلمه. پول دادم یه جنسی رو میخوام بخرم، من پولش دادم پس مال منه، اگه بگیرید ظلمه. اگه مثلا فرض کن شما تعریفمو بکنی بیش از اونی که هستم ظلمه، اگه تعریفمو بکنی کمتر از اونی که هستم ظلمه، پس فحش ظلمه، چاخان کردنم ظلمه. بلکه باید من همونی که هستم بگی. دقت کنید، حق زنم رو اگر اونجوری که باید ادا کنم شایستشه، این عدله. اگه بیشتر یا کمتر کنم ظلمه. بچه هم همینطور، مردم جامعه هم همینطور. اگه از چراغ قرمز رد شدم ظلمه، تعدی به دیگرانه، نباید می شدم. سبز رد شم عدله. یکی که اینا رو دقت کنید، پس وضع و شیف این موزه. ادب هم مثل اینه، خیلی نزدیکن به هم. ادب یعنی که آدم رفتار و کاراش جوری باشه که بگن آه ای به جا گفت، ای به جا خندید. مثلا شما دیدید اگه توی مجلسی باشید یه نفر الکی بخنده، یه اونی باباش میگه بی ادب بشین، چون خنده جاش نبود. نابجا گریه کنه این بی ادبی است. به جا باید گریه کرد، به جا باید خندید، به جا باید نشست. فرض کنید الان اینجا که محلی است که قاری مینشینه و قرآن میخونه، اگه یه کسی همطور بیاد بره اونجا بنشینه، میگن آقا ادب نیست، این جایی کسی است که تلاوت قرآن کند. در هر حال اینو توجه داشته باشید، اگر به اندازه خودش هر چیز، و حالا تعریف جامعی که هست که بهتر از این من ندیدم، ببینید چقدر زیباست، از مرحوم علامه طباطبایی است. میگن ادب هیئتی زیبا و پسندیده است که طبع و سلیقه چنین سزاوار میداند که هر عمل مشروعی بر طبق آن هیئت واقع شود. به عبارت دیگر، ادب عبارت است از ظرافت و زیبایی و عمل وقتی زیباست که اولا مشروع و ثانیا اختیاری باشد. یعنی چی؟ میگه اگه میخواید مؤدب باشید دو تا ویژگی باید کارتو داشته باشه. اولا مشروع باشه، یعنی خدا اجازه داده باشد. پس نگاه کردنی به زن نامحرم این ادب نیست، این بی ادبی است. نبوسیدن بچم، بچمو نبوسم، این بی ادبی است. ببوسش. جواب سلام ندم بی ادبی است. جواب دادن ادبه، بلکه سلام کردن ادبه. وقت دو تا ویژگی، یکی این که مشروع باشه، دومین ویژگیش این که اختیاری باشه، یعنی به اختیار خودت باشه. بعض چیزاست به اختیار آدم نیست. خواب بودم، خوابیده بودم، یهو مثلا بی هوا پام خورد به این تخته و قرآن افتاد. نمیگن آقای تهرانی بی ادبه. چرا؟ اختیار نداشتم که. اما اگر حواسم جمع باشه بزنم خدای نکرده این میز بیفته و قرآن بیفته، میگن بی ادب، چه کار کردی؟ حالا شما نگاه کنید برادرها، تمام شؤونات زندگی ما و خواهرانم، تمام شؤونات زندگی ما به نوعی تحت این واژه میاد که یا ادبه یا خلاف ادبه. چون به اختیار انجام میدیم، باید اولا مشروع باشه، خدا پسند باشه، دوما اینکه به اختیار انجام بدم. پس بپایید نگاهتون رو، بپایید، مخصوصا هفت عضو رو کنترل کنید، هفت عضوتون رو بیشتر بپایید. چون شیطان از این اعضا کانال ورودیش این اعضا، این هفتاست. نمیدونم حجم و شرف شدید یا نه، انشاءالله بشید اگه نرفتیدم. وقتی شما میرید، یکی از اعمال حج رمی جمراته، یعنی ما میریم هفت تا سعی میزنیم به جمره، به اصطلاح اونجایی که شیطان اومده ابراهیم علیه السلام و اونجایی که اومده هاجر را و اونجایی که اومده اسماعیل رو گول بزنه. هر سه جا میریم و سعی میزنیم. وقتی هم میزنیم هفت تا میزنیم. چرا هفت تا میزنیم؟ میگن چون هفت عضو آدمه که ابزار دست شیطان میشه. چشم، دوتا گوش، زبان، شکم، دست، پا، فرج، هفت. اینا رو بپا. پس نگاهت حساب شده باشه، خوردنت نخوردنت حساب شده باشه، خندیدنت نخندیدنت حساب شده باشه، با دستت می نویسی حساب شده باشه، می چینی، میوه می فروشی، میوه های خوب رو تو چشم نگذار، میوه های بد رو پشت، بعد وقتی می خواهی بکشی از اون رو برداری. اشتباس چنان چی میکنی؟ این فرد رو باید جواب بده. یوم تشهد علیهم، روزی میاد که شهادت میدن بر علیه اینا، دستاشون، پاهاشون. خود صاحبش گلایه میکنه، به دستش میگه او میفهمی چی کار داری میکنی؟ گیر میافتیم. نگو نگو. قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگه اون کسی که هر چیزی رو به نطق میاره منو به نطق آورده، دست من نیست. به من گفتن شهادت بده، من شهادت بدم. با دستت میگه خودش، پاهات میگه خودش، چشمت میگه خودش. حالا خیال میکنی دوزکی یک کاری میکنیم کسی نمیفهمه، خدا آبرومونو حفظ میکنه، لومو نمیده، گول نخور، از خوبی های او سوء استفاده نکن، ضرر میکنی. حالا یه چیز دیگه هم بگم، هممون در مسئله ادب پذیری یکسان نیستیم برادرها و خواهرانم. برخیمون از پدر مادرمون بعضی چیزها رو به ارث داریم، مثلا تندیم، جوشی هستیم، زود طلیق اللسانیم، خیلی زبانمون روونه. هممون یکسان نیستیم، یه چیزایی داریم. وقتی میخوایم خودمون رو تربیت کنیم یکسان نیستیم. او که زود تون میشه با من که مثلا تون نمیشم یکی نیست. به او بگن جوشی نشو، به منم بگن جوشی نشو، یکسان نیست. ولی باید آدم تمرین کنه، اول یاد بگیره بعدم تمرین بکنه، تمرین بکنه. برای تمرینتون بذارید یه راهکار قشنگ بهتون بگم، خیلی قشنگ. یکی از دوستان میگفتش که من به یکی از بزرگان، خدا رحمتشون کنه، از دنیا رفتم، به یکی از بزرگان گفتم آقا من وقتی که مهمون میاد خونمون ازش بدم میاد، بعد مهمونم خوشم نمیاد که کسی بیاد سر سفرم بنشینه خونمون بیاد، چیکار کنم؟ گفتش که تصور کن که پیغمبر خدا اومده تو خونت، میتونی؟ تصور کن اگه پیغمبر اومده بود چیکار میکردی؟ جونم رو فداش میکردم. گفت اینم فرض کن بالاخره جز امت ای پیغمبره. گفت آخه گاهی از اوقات یه نفر نیست، دو تا. فرمود که تصور کن امام علی هم همراهش آورده، آسون میشه برات، آسون میشه. یه نکته ای هست برادران و خواهران، التفات، التفات. این رو بزرگانی مثل مرحوم آقا هاست احمد آقای کربلایی خیلی بهش عنایت داره، میگه التفات داشته باش، ملتفت باش چیکار میکنه. علامه طباطبایی همینو به یه زبون دیگه میگن، آخرین روزهای عمر ایشون، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله مظاهری رو، ایشون میفرمودن من خدمت ایشون رفته بودم، به ایشون گفتم که آقا چیکار کنیم که راه درست شه بفهمیم جمع جور شیم. گفت توجه، توجه، توجه. این همون التفاته. در برابر التفات و توجه غفلت. یه چیز بگم اینجا تو بحث طوری نی، ببینید آقا شما اگه خدا نکرده یه بچه داشته باشی که این به بیماری سر مبتلا باشه، گاهی از اوقات یهو قش میکنه، آیا اگر شما به این نصیحت بکنی بگی که آقا جون وقتی سر تو رو گرفت بپو نیفتی تو جو، بپو نری لا ماشین، بپو از پله ها نیفتی پایین، این معقوله؟ اصلا معقول نیست، برای که تو اصلا نمیدونی سر یعنی چی چی. آقا وقتی میگیرتش که دیگه اختیاری نداره، داره هیچی حالیش نیست، تو خیال میکنی حالیشه و از پله ها میفتد پایین؟ تو خیال میکنی حالیشه تو میفته تو جوب؟ یکی حالیش بری که نمیفته تو جوب، تو هم بخوای حالش هم بدی نمیفته. اون موقع حالت بیهوشی و مدهوشی پیدا میکنه که اینجور میشه، دیگه اختیار خودش نداره. پس چیکارش باید کرد؟ باید زودتر از این که اینجور بشه بهش بگی بابا جون مقدمات کارو بپا، هیچ جا عزیزم تنها نرو، همیشه با یکی از بچه هاش، بی گدار به آب نزن، لب بوم وای نسا که اگه یه سر تو رو گرفت پت نشی پایی، احتیاط کن عزیزم. غفلت این سر میمونه، وقتی اومد دیگه هرچی هم بهت بگن تو غافلی اصلا نمیفهمی، بگه تو غافلی. حالیت نیست. پس چیکار کنم؟ قبل از اینکه ایجور بشی دست و پات جمع کن، قبل از اینکه ایجور بشی احتیاط کن، مراقبت کن، مواظبت کن. این همون توجهه که علامه می‌فرماید توجه، توجه، حواست باشه، حواست باشه. وقتی آدم غافله که نصیحت به دردش نمیخوره، مال قبل از اینه که ایجور بشه، اینه که پیش از این که خدای نکرده درگیر بشید، من یه روایت براتون میخونم و بسته میشم. اونقدر این کار، کار ادب کردن خود ارزشمنده که از امام صادق علیه السلام نقل شده، روایت بسیار خوبیه، سندش هم خیلی عالیست، در کتاب شریف کافی است. میفرماند که ان عجلت فی عمرک یومین، اگه عجل تو تا دو رو دیگه است، بهت گفتن دو رو دیگه تمامه. شما دو رو مهلت داری، بعد دو رو هم انشاءالله به سلامتی میمیری. اگه اینو بهت بگن فجعل احدهما لعدبک، یک روزشو بگذار برای اینکه بری ادب یادگیری، بفهمی چی کار باید بکنی، لتستعین بهی علی یوم موتک، برای اینکه به وسیله این یک روزی که آموختی فردایی که فرصت داری استفاده کنی بعدم بمیری. یعنی یک روز با ادب باشی، اگه دو روز عمر به تو بدن یه روزش برو ادب بیاموز و روز دومش هم مؤدب زندگی کن تا بفهمی چیکار میکنی. چه ببینید ما مسلمانیم به ظاهر، اما کو مسلمانی؟ شیعه ایم اما خجالت میکشیم پیش امام علی علیه السلام؟ چه شیعه ای قربونش برم؟ جدی ها؟ مال اینه که خودمون رو نساختیم. این روایت یادتون نره. حضرت فرمودن که اگر عجل تو به تو گفته شد که تنها از عمر دو روز باقی است، یک روزش را بگذار برای این که بفهمی چی کار باید بکنی، روز دوم مؤدب زندگی کن انشاءالله. بسه صلواتی هم خط بفرمایید. حالا بنده انشاءالله این هفته بیشتر حواسمو جمع میکنم که مؤدب باشم. شما هم همین کار بکنید. جدی همین کار بکنید. از صبح همین الان که میخوای بری تصمیم بگی. تصمیم بگی. یکی رسید با ماشین یه جوری باد برخورد کرد بعد چهارتون فوش داد، آنن مثل او شما نباشید. مثل او نکنید. نگاه کنید ببینید که چگونه بکنید بهتره، چگونه باشید بهتره. حالا بعد میرسیم باز راهکارهایش رو براتون بیشتر خواهم گفت. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك بنفسي بنفسي أنت من نازخ ما نزخ النار جانم فدای اون غایبی که از ما بیرون جانم فدای اون عزیزی که گفتن رفت اما به خدا نرفت، به نفسی جانم فدای اون عزیزی که هر مرد مؤمن و زن مؤمنی غمی که او رو یاد میکنه، آه و نالش بلند میشه. آقام بنفسي أنت من عقيد الظل يسامى إلى متى همین که می دیدن همه چی تمام شده، یادت می کردن آه منو، آه منو، آه میخ درون سینه زهرا وای منو، وای منو، وای تخته در پهلوی زهرای من، مظلوم زهرا مظلوم زهرا مظلوم زار.